بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 32 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث شرایط العمل بالبراءت، اول عبارت: نعم لو لم یکن العلم الاجمالی فی المقام مما یضر طرحه. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در باب توضیح کلام مرحوم فاضل تونی فرمودن که شما که فرمودید اجرای است نباید سبب اثبات حکم در جای دیگه در موضوع دیگه‌ای بشه، اگر منظور از اجرای است فقط اثبات موضوع باشه، یعنی اجرای یک اصل موضوع سازی بکنه برای حکم دیگه، بله در این صورت اجرای اصل هیچ مشکلی نداره و اصل جاری میشه، چون هم ادله عقلیه و هم ادله نقلیه اجرای اصل رو در این صورت جایز و صحیح میدونند. اما اگر مراد از اجرای اصل چی باشه؟ این باشه که ما بیایم یک حکمی با نفع یک حکم دیگر رو ثابت بکنیم، مرحوم شیخ انصاری فرمودن که در این صورت این کار و اجرای اصل درست نیست، با دلایل خاص خودش که آخرین حرفی که زدن، چون اگه بخوایم اجرای اصل بکنیم و در هر دو حکم رو بذاریم کنار، من بیام بگم که اصل عدم وجوب نماز جمعه و اصل عدم وجوب نماز ظهره، در این صورت با علم اجمالی که من دارم چی؟ مخالفت میشه، چون علم دارم در روز جمعه یکی از دو نماز بر من چی شده؟ واجب شده. حالا اگه من بیام با اجرای اصل بفرمایید هر دو رو بذارم کنار، با این علم اجمالیم چیکار کردم؟ مخالفت کردم. اگه بخوام در یکیشونم جاری کنم که میشه ترجیح بلا مرجه، لذا نمیتونم. نعم بله، اگر علم اجمالی من در مقام یه جوری بود که اجرای است در اون، لازمش فقط چی بود؟ مخالفت التزامیه، التزام من نسبت به اون احکام و حکم از بین میره، و الا در مقام عمل و از نظر عملی بالاخره من یکی از احکام رو انجام میدم. در این صورت مرحوم شیخ قبلا هم میگه فرمودیم، عرض کردیم، گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم در این صورت اجرای اصل اشکالی نداره. قبلا داشتیم تو بحثا که اگر اجرای اصل فقط سبب مخالفت التزامی با علم اجمالی بشه اشکالی نداره و مشکلی پیش نمیاد. کجا مثلا؟ آقا دوران امر بین محظورین، من میدونم که دفن میت منافق یا واجبه یا حرامه، ولی کدوم یکیش گردنمه نمیدونم. خب در مقام عمل بیام بگم نه بر من واجبه، در مقام التزام بیام بگم نه بر من واجبه نه بفرمایید حرام، یعنی اصل عدم وجوب و اصل عدم و حرمت رو من پیاده کنم، هیچ اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون درسته الان مخالفت عملی التزامی من کردم با این دو حکم، یعنی نه وجوب رو قبول کردم بفرمایید نه حرام رو، ولی در مقام عمل بالاخره یا من میت رو دفن میکنم که اگر دفن کردم اینجا با وجوب سازگاری داره، یا دفنش نمیکنم که اینجا چی؟ با حرام سازگاری داره. خلاصه از نظر عملی من طبق یکی از وجوب و حرام چیکار میکنم؟ عمل می کنم. اینو بخونیم تا برسیم به ادامه بحث. نعم، عرض کردیم که اجراء اصل در هر دو درست نیست. کجا بود اون عبارت؟ بالا پیدا کنید. فیلزم طرح ذلک العلم الاجمالی، فیلزم طرح ذلک علم الاجمالی، فیلزم طرح ذلک العلم الاجمالی. بالا داشتیم تو پاراگراف، دوم. فیلزم طرح ذلک، فیلزم این اجرا طرح ذلک العلم الاجمالی. اون پیدا کنید. این نعم استدراک از اون فیلزمه. نعم لو لم یکن العلم الاجمالی فی المقام، بله اگر نباشد علم اجمالی در مقام، مما یضر، از اون علم اجمالی که ضرر میرساند، طرحه، طرحش، یعنی اگر علم اجمالی، باشه که اجراش و طرحش اشکالی براش پیش نمیاد، لولم یکن العلم بالفقه مما یضر طرحه لازمه، جواب لو، لازم میاد العمل بهما، به عمل به دوتا اصل، یعنی میتونم هر دو اصل رو پیاده کنم. کما تقدم انه احد الوجهین فی ما اذا دار الامر بین الوجوب و التحریم، چنان که مقدم شد انه، ان این لزوم عمل به دو است، یکی از دو وجه هست. در کجا؟ در زمانی که دایر باشد امر، یعنی علم اجمالی من دایر باشه بین چی؟ بین الوجوب و التحریم، بین وجوب و تحریم. اگر امر دایر باشد بین وجوب و تحریم، من میتونم اصالت عدم وجوب و اصالت عدم تحریم رو چیکار کنم؟ پیاده کنم. در مقام التزام نه تحریم رو قبول کردم نه بفرمایید وجوب رو، ولی در مقام عمل چون یکی رو عمل میکنم بفرمایید اشکالی ندارد. و کیف کان فسقوط العمل بالاصل فی المقام لعجل المعارض ولا اختصاص لهذا الشرط به اصل البراءه. مرحوم شیخ میفرماید که آقای فاضل تونی، ما که در این جا نمیتونیم به اصل عمل کنیم، در اصلی که لازمه اجرای اصل اثبات یک حکم در یک جا دیگه هست، نه به خاطر اثبات حکم در جای دیگه است، نه، دلیل عدم اجرای اصل این نیست که لازمش اثبات تکلیف توی جای دیگه است، بلکه چی؟ بلکه دلیل عدم اجرای اصل اینه که اجرای اصل معارض داره. وقتی معارض داشت، اگه بخوایم در هر دو پیاده کنیم، لازمش چیه؟ علم اجمالی رو بذاریم کنار. بخوایم در یکی پیاده کنیم، لازمش چی میشه؟ ترجیح بلا مرجح. پس راه تنها کارمون اینه که بیایم بگیم اجرای اصل اینجا درست نیست. و کیف کان هر چه باشد مراد در اصانی و سقوط العمل بالاصل فی المقام، سقوط عمل در سقوط عمل به اصل در مقام، یعنی در وجه ثانی، در این صورت ثانی، لعجل المعارض، به خاطر چی؟ وجود معارضه. و میگه وقتی معارض باشه، هر اصلی معارض داشته باشه پیاده نمیشه، مخصوص این اصل فقط نیست. ولا اختصاص لهذا الشرط به اصل البراءت، و اختصاصی نیست برای این شرط به اصل براءت، برای این شرط که اگر اصل معارض داشت پیاده نمیشه، اختصاصی نیست برای این شرط به اصل براءت، بل یجری فی غیرهی، بلکه جاری می شود این شرط که در صورت وجود معارض از پیاده نمیشه، در غیر براءت من الاصول و الادله، از در غیر براءت از اصول و ادله، هر دلیل معارض داشته باشه معارضه اجازه اجراش نمیده. هر اصلی معارض داشته باشه اجازه اجرا اون معارض بهش نمیده. مال اینجا فقط نیست. پس اجرای اصل اینجور نگاه شرط کن بگو اجرای اصل نباید سبب ثبوت حکم بشه و اگر ثبوت حکم شد دیگه اصل اجرا نمیشه. نه، عدم اجرای اصل و اجرا نشدن اصل به خاطر چیه؟ وجود معارضه. و لعل مقصود صاحب الوافیه ذلک و قد عبر هو ان هذا الشرط فی باب الاستصحاب به عدم تعارض، عدم المعارض، عدم المعارض. مرحوم شیخ انصاری در اواخر اینجا چی میخواد بگه؟ میگه شاید منظور صاحب وافیه فاضل تونی هم همینجاست، یعنی همینی که ما گفتیم. یعنی چی؟ یعنی عدم اجرای اصل به خاطر چیه؟ وجود معارضه، نه به خاطر اینکه اصل لازمش پیدایش یک حکم در جای دیگه است به این دلیل اجرا نمیشه. خب و لعل مقصود و لعل مقصود صاحب الوافیه ذلک، شاید مقصود صاحب وافیه آی فاضل تونی این باشه. چی باشه؟ سقوط العمل بالاصل به خاطر چیه؟ لعجل المعارضه. و قد عبر هو ان هذا الشرط فی باب الاستصحاب به عدم المعارض. به تحقیق تعبیر آورده هو صاحب وافی ان هذا الشرط، از این شرط. کدوم شرط؟ همین شرط که چیز اجرای اصل سبب اثبات حکم در یه جای دیگه نشه. اجرای اصل سبب اجرا موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگه نشه. این شرط چی در باب استصحاب چی گفته؟ گفته به عدم المعارض، عبر به عدم المعارض. گفته مراد اینه که اصل معارض نداشته باشه. مرحوم فاضل تونی برای اصل موسوساز دو تا مثال مطرح کرد. مرحوم محقق قمی در مثال اول، یعنی مسئله استطاعت و اصل عدم، بین این اصل و اجرای اون و اصل عدم در کلیت فرق گذاشته. دو تا مثال زد مرحوم، بفرمایید فاضل تونی. فاضل تونی برای اصل موضوع ساز دو تا مثال مطرح کرد. مرحوم محقق قمی در مثال اول، یعنی مسئله استطاعت و اصل عدم دین، این اصل رو اجرا میکنه و نتیجه چی میشه؟ نتیجهش وجوب حج به گردن اون بنده خدایی میشه که بفرمایید این اصل رو جاری کرده. ولی اصل عدم کریت و حکم به نجاست رو جاری نمیدونه مرحوم چی؟ محقق قمی، میرزای قمی. مرحوم شیخ میفرماید که شاید اینجا که جاری نمیدونه اصل سببی و مسببی در کاره. توضیح عرض میکنم. و اصل سببی که جاری میشه اصالت و طهارته. وقتی اصالت و طهارت جاری شد دیگه اصالت عدم کریت که سبب نجاسته و حکم نجاست رو درست میکنه جاری نمیشه. ولی در آخر مرحوم شیخ فرماید که هیچ فرقی بین این دوتا چی نیست. یه بار دیگه عرض کنم، مرحوم فاضل تونی دوتا مثال ذکر کرد، دوتا مثال ذکر کرد. یکی از مثال ها این بود که اگه شخصی شک بکنه یه پولی داره به حد حج و استطاعت رسیده، یعنی اگر بخواد خرج کنه باش بره حج به اندازه حج و استطاعت هست، ولی همین بنده خدا شک میکنه که آیا نکنه دینی به گردنم باشه. به خاطر این شک در اصل حجش و وجوب حج چی؟ شک حاصل میشه. میاد اصالت عدم دین رو پیاده میکنه، نتیجهش میشه استطاعت ثابت میشه، این استطاعت موضوع میشه برای وجوب حج. این یه مثال بود. مثال دوم، یه شخصی هست میدونه که یک آبی داشته قلیل بوده و بفرمایید پاکم بوده، این آب هم کر شده و هم با نجاست ملاقات کرده، درست شد؟ حالا الان نمیدونه که ملاقات با نجاستش قبل از کریت بود که بگیم آب نجس نیست، یا نه کریتش قبل از ملاقات با نجاست بود که بگیم آب کر شده بعد از کر شدن ملاقات با نجاست کرده، پس در نتیجه الان نجس نیست. مرحوم میرزای قمی می‌فرماید که اجرای اصل موسوس ساز رو در اولی من درست میدونم، اجرای اصل در اولی رو من درست میدونم. یعنی چی؟ یعنی بیام اجرای اصل کنیم، اصل عدم دین، نتیجهش اثبات استطاعت و در نتیجهش وجوب حج. ولی اجرای اصل در دومی، اصل عدم کریت رو بفرمایید من درست نمیدونم، اصل عدم کریت رو من درست نمیدونم. مرحوم شیخ میگه فرماید که شاید اصالت عدم کریت که نتیجهش نجاسته، علت عدم اجراش توسط بفرمایید میرزای قمی اینه، و اینکه اینجا جاری نمیدونه اینه که اصل عدم کریت که نجاسته به دلیل اینکه ما شک در نجاست و طهارت داریم. الان علت این که الان میخواییم ببینیم کریت زودتر بوده یا بفرمایید نجاست، ملاقات با نجاست، چرا؟ چون در این آبی که الان در دست داریم ما شک داریم در نجاست و طهارت این آب. وقتی شک در نجاست و طهارت کردیم، با اصالت و طهارت میایم حکم به چی میکنیم؟ طهارت. وقتی آب طاهر شد با اصالت و طهارت، این میشه اصل سببی. اصل سببی که به وجود اومد و درست شد، دیگه جایی برای شک در کریت بفرمایید یا عدم کریت و نجاست و ملاقات با نجاست نمیمونه. چرا؟ وقتی من اومدم اصالت و طهارت پیاده کردم، یعنی در از ریشه شک و شبهه رو از بین بردم. وقتی که از ریشه شک و شبهه رو از بین بردم و اصالت و طهارت پیاده کردم که اصل سببیه، اصالت عدم کریت که اصل مسببیه دیگه اینجا جاری نمیشه. برای چی میخوام عدم کریت یا کریت رو پیاده کنم؟ من میخوام عدم کریت پیاده کنم که نجاست ثابت کنم، در حالی که اصل سببیه اصالت و طهارت اومد چیکار کرد؟ از ریشه نجاست رو از بین برد. منبع شک در نجاست که از بین رفت، اون عدم کریتی که نجاست رو ثابت میکنه دیگه پیاده نمیشه. معلومه شیخ اینو میفرماد، میگه شاید فرقی که گذاشته اینه، ولی به نظر ما در هر دو مثال هیچ فرقی وجود نداره و اصل قابلیت اجرا داره. و اما اصالت و عدم بلوغ الماء الملاقی لنجاست کرن، فقط عرفت انه لا مانع من استلزام جریانها الحکم به نجاست الملاقی. مرحوم شیخ مثال‌های فاضل تونی رو در بررسی میکنه. اما اصالت عدم بلوغ آبی که ملاقات کرده مر نجاست را کرن، عدم بلوغ کرن، این اصل رو ما اگر بیاده کردیم، فقط عرفت است کجا؟ صفحه 449، انه لا مانع من استلزام جریان ها، انشان مانعی نیست از لازم داشتن جریان این است. چی را؟ الحکم مفعول التزام، الحکم به نجاست الملاقی، حکم به نجاست ملاقی رو. گفتم یه آبی داریم قلیل بوده طاهرم بوده، بعدش کر شده ملاقات با نجاستم کردم کرده، ولی الان نمیدونم کدومشون از کدوم جلوتر بوده و عقبتر بوده. اگر کریت جلوتر بوده لازمش چیه؟ که آب الان نجس نباشه. چرا؟ چون آب کر شده بعد ملاقات با نجاست کرده، آب کر با ملاقات با نجاست نجس نمیشه. اگر اول ملاقات با نجاست کرده بعد کر شده، یعنی اول آب قلیل که بوده نجس شده بعد کر شده، کریت بعدی بفرمایید یه ذره آب ریختم رو آب کر شد، نجاست سابق رو از بین نمیبره. ما چی گفتیم؟ گفتیم میایم اصالت عدم کریت رو پیاده میکنیم که لازمش چیه؟ نجاست حکم به چیه؟ نجاسته. معلوم شد فرمایید هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره از التزام جریان این اصل حکم به نجاست ملاقی رو. فإن این اصالت عدم بلوغ نظیر و اصالت البراءت من الدین المستلزم لوجوب الحج. به خاطر اینکه این اصالت عدم بلوغ آب به حد کر مثل اصالت براءت از دین است که لازم دارد این اصالت براءت از دین وجوب حج را. چه به چه دلیل؟ چون با این اصل دیگه قرض و بدهکاری از گردن من میره، نتیجهش این که همه پولم میمونه برای حج، پس استطاعتم چی درست میشه؟ وقتی استطاعتم درست شد دیگه جایی برای شک در وجوب حج باقی نمیمونه، چون من با عدم دین، اصالت عدم دین اومدم موضوع سازی کردم برای وجوب حج. موضوع چی بود؟ استطاعت المستلزم لوجوب الحج. وقد فرق بینهما، به تحقیق فرق گذاشته بین این دوتا، اصالت عدم بلوغ، بلوغ آب کرن، اصالت براءت من الدین. بین این دو اصل کدوم دو اصل؟ اصالت عدم بلوغ آب به حد کر، خط فاصله، اصالت براءت من الدین. به تحقیق فرق گذاشته بین این دو اصل محقق قمی رحمه الله. چرا؟ حیث اعترف، چون که اعتراف کرده محقق قمی به انه، به اینکه شأن چنین است، لا مانع من اجراء براءت فی الدین و ان استلزم وجوب الحج، مانعی نیست از اجراء براءت از دین، یعنی اصل براءت از دین، اگر چه لازم داشته باشد این اجرا وجوب حج را. ولم یحکم، اما اصل دوم جاری ندونسته، ولم یحکم، حکم نکرده آقای بفرمایید محقق قمی به نجاست الما، به نجاست ما مع جریان اصالت عدم الکریه، با جریان اصالت عدم کریت، یعنی با اصل عدم کریت حکم به نجاست ما نکرده، یعنی انگار اصل عدم کریت رو جاری نمیدونه. چرا؟ جمعاً علت حکم نکرده. چرا حکم نکرده؟ به خاطر جمع کردن محقق قمی بینها، بین این اصالت عدم کریت و بین اصالت طهارت الما و بین اصالت طهارت ما. گفتم چرا؟ چون ایشون میگه اصالت طهارت ما یه اصله، این اصل اصالت طهارت اصل سببیه، وقتی که اصل سببی با یک اصل مسببی، چون اگه ما طهارت رو ثابت کنیم دیگه شکی در نجاست نمیمونه، که حالا بیایم اون شک رو با اصالت عدم کریت تبدیل به یقین کنیم بگیم نجاست حتماً باقیه. به خاطر اینکه جمع کله بین این دو اصل، اصل سببی رو جاری دونسته، اصل مسببی رو جاری ندونسته. ما میگی مرحوم شیخ فرمود که ولم یعرف وجه فرق بینهما اصلا، شناخته نشده وجه دلیل فرقی بین این دو اصل اصلا، یا بگیم تو میگیم لم یعرف بیان نکرده، تعریف نکرده، و لم یعرف میتونیم بذاریم به مجدای قلیم، یا بگیم اصلا شناخته نشده، بیان نشده، هیچ دلیل فرقی و شو فرقه، یعنی هیچ دلیل فرقی بین این دو اصل اصلا که اصالت عدم دین جاری بشه ولی اصالت عدم کلیت جاری نشه. میگه فرقی مرحوم شیخ من بین این دو مطلب نمیبینم. مطلب بعدی در مورد شک در کلیت، سه صورت داره، سه تا صورت متصوره. در مورد شک در کلیت سه صورت قابل تصوره، یعنی آبی که ما شک در کلیتش داریم در موردش سه صورت متصوره. یک، آب سابقه ابتداییش عدم کلیت. ابتداعا چی؟ اول آب طاهر بود و چی؟ قلیلم بود، پس سابقه ابتداییش عدم کلیته. بعدش اومدیم یک مقداری بهش اضافه شد، بعد ملاقات با نجاست کرد. شک در کلیت میکنیم، در اینجا اصالت عدم کلیت میکنیم، بعدش هم چی؟ نجاست ثابت میشه. این صورت. صورت دوم، یه آبی هست مسبوق به کلیت بود، الان مقداری از اون کم شد، بعدش ملاقات با نجاست کرد. اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا استصحاب کلیت سابق رو میکنیم و با این استصحاب عدم نجاست رو چی کار میکنیم؟ ثابت میکنیم. پس اگر حالت سابقه عدم کلیت بود، اصالت عدم کلیت پیاده میشه. اگر حالت سابقه این آب بفرمایید کلیت بود، یعنی اول کر بود، یه مقداری برداشتیم، بفرمایید نجاست هم برش اضافه شد، حالا ما نمیدونیم کدومشون مقدم بوده، آیا برداشتن یا اضافه شدن نجاست، نمیدونیم. حالا شک در این دوتا میکنیم، میفرماید که استصحاب میکنیم کلیت رو، در نتیجه استصحاب کلیت بفرمایید میایم اثبات طهارت میکنیم. حالت سوم چیه؟ صورت سوم، حالت سابقه معلوم نیست، معلوم نیست که بفرمایید این آب کر بوده یا قلیل بوده، حالت سابقه چیزی برامون معلوم نیست، یالاش معلوم بوده و شخص فراموش کرده که چیه. خب در این صورت اگر آب با نجاست ملاقات کرد، مقتضی برای نجاست موجوده و اون چیه؟ ملاقات آب با نجاست. خب در این که آب آیا نجس میشه یا خیر، دو وجهه. در این که آیا آب نجس میشه یا خیر، دو وجهه. یک، نظر اول اینه که آب طاهره. چرا؟ چون عدم المانع یعنی عدم کلیت محرز نیست، پس در تأثیر این نجاست که مقتضیه، در نجاستی، در تأثیر این ملاقات با نجاست، در نجاست شک میشه، پس آب چی میشه؟ طاهره، چون طهارت آب قبلا ثابت بود و شک در رافع این طهارت داریم و در شک در رافع چیکار میکنیم؟ استصحاب طهارت میکنیم یا اصل عدم رافع رو پیاده میکنیم. این نظریه اوله. نظریه دوم اینه که آب نجس میشه. چرا؟ چون مقتضی برای نجاست یعنی ملاقات موجوده و شک در مانع یعنی کلیت داریم و شک در کلیت مساوی با حکم به عدم کلیت. وقتی که عدم کلیت ثابت شد، پس آب چی میشه؟ بفرمایید نجس میشه. یه بار دیگه عرض کنم، عبارت بخونم. در مورد شک در کلیت سه صورت متصوره. یک، صورت اول، آب حالت سابقه داشت، حالت سابقش هم چی بود؟ بفرمایید قلیل بودن و قلت بود. خب اینجا یه آبی اضافه کردیم، نجاست هم ملاقات کرد، درست شد؟ شک در نجاست میکنیم چون نمیدونم کلیت مقدمه که نجس نشده باشه یا ملاقات مقدمه که نجس شده باشه. در این صورت مرحوم چیز، در این صورت حکم چیه؟ مرحوم شیخ فرمود حکم اینه که اصالت عدم کلیت پیاده میشه و حکم میشه به چی؟ نجاست. این صورت اول. صورت دوم، سابقه کریت آب کر بود. خب من یه مقداری برداشتم، بعد نجاستم بهش اضافه شد، الان شک کردم در نجاست. خب چون نمیدونم کر بود که من بهش اضافه کردم آب رو، یعنی اول آب رو برداشته بودم و ازش کم شده بود که نجس شده باشه، یا نه اول نجس شو، اول نجاست ملاقات کرد بعد ازش برداشتم. الان شک میکنم کر بود ازش برداشتم که بعد ملاقات با نجاست کرد، یا نه اول ملاقات با نجاست کرد نجس نشد بعد من ازش برداشتم. اینجا استصحاب کریت میکنیم چون شک در کریت داریم، با استصحاب کریت پاک بودن آب چی؟ ثابت میشه. حالت سوم چیه؟ این که حالت سابقه معلوم نباشه، یا حالا معلوم بوده من فراموش کردم. در این صورت مرحوم شیخ فرمود در این که آیا آب نجسه یا نه دو نظریه است. یک نظریه اول اینه که آب نجسه. چرا؟ چون مقتضی برای نجاست که ملاقات با نجاست وجود داره، مانع از این نجاست هم که کریت، در شک داریم. شک در کریت مساوی با عدم کریت، وقتی عدم کریت ثابت شد پس آب نجسه. حالت نظریه دوم چی؟ اینه که این آب چی؟ نجس نیست. چرا؟ به دلیل اینکه در تأثیر این مقتضی به علت وجود مانع چی؟ شک داریم. شک در تأثیر مساوی است با عدم تأثیر. شک در اینکه آیا ملاقات سبب نجاست شد یا نه مساوی است با عدم تأثیر، و تأثیر رو از بین میبریم پس آب طاهره. عبارات رو بخونیم. ثم ان مورد شک فی البلوغ کرن، مورد شک در بلوغ آب کرن، یعنی اون بحث مثال دوم آقای فاضلتونی، الماء المسبوق به عدم الکریت، آبی است که مسبوق به عدم کریته، یعنی آبی که چی؟ طاهر بوده، قلیلم بوده، بعد بهش اضافه کردم، ملاقات با نجاستم کرده. الان در تقدم و تأخر این ملاقات و اضافه کردن چی شک دارم؟ اینجا میام چی؟ اصالت عدم کریت رو پیاده میکنم. و اما المسبوق بالکریت، اما آبی که مسبوق به کریته، یعنی آبی که کره، فشک فی نقصانهی من الکریت والاصل هنا بقاؤها. این آبی داشتم کریت داشت، خب الان یه مقداری ازش برداشتم شک میکنم و با نجاستم چی؟ ملاقات کرد. شک میکنم که آیا این آبه کر هنوز که با ملاقات با نجاست نجس نشه، یا بفرمایید نه چیه؟ از کریت افتاده، که در نتیجه افتادن از کریت چیه؟ با ملاقات با نجاست نجس میشه. اینجا میام استصحاب کریت میکنیم و حکم بعدم نجاست. و اما المسبوق بالکریت، اما آبی که مسبوق به کریته، یعنی میدونم که کر بوده قبلا، فشک فی نقصانه من الکریت، فشک فی نقصانه من الکریت، شک در نقصان آب است از کریت، بل اصل هنا استصحاب، یعنی استصحاب در اینجا بقاء کریت هست که در نتیجه کریت باقیه. وقتی کریت باقی بود ملاقات با نجاست هم چی؟ نجسش نمی کنه. ولو لم یکن مسبوقا به حالن، اگر نباشد اون ما مسبوق به حالی، یعنی اصلا نمی دونم سابقش کریت بوده بفرمایید، یا سابقش قلیل بودن و قلت بوده، یا می دونستم فراموش کردم، اینو من شیخ نفرموده. و فی الرجوع الی طهارت الماء، در رجوع کردن به طهارت ما، یعنی بیا میگیم آب بفرمایید طاهره. چرا؟ لشک فی کون ملاقاتهی مؤثرتن فی الانفعال و شک فی رافعیت حال تهارت. چرا؟ به خاطر اینکه شک داریم در بودن ملاقات آن آب مؤثر در نجاستش و شک فی رافعیت حال تهارت. ما شک میکنیم در رافعیت اون ملاقات تهارت را، یه تهارتی که قبلا برای آب ثابت بود، ما شک داریم که آیا با ملاقات این تهارت از بین رفته یا نرفته، اصل تهارت رو پیاده می کنیم، اصالت تهارت رو پیاده می کنیم و حکم به چی؟ تهارت می کنیم. چرا؟ چون عدم المانع یعنی عدم کریت محرز نیست، چون عدم المانع یعنی عدم کریت محرز نیست، پس در تأثیر ملاقات در نجاست شک می کنیم. چون شک که در تأثیر ملاقات در نجاست می کنیم، میایم اصالت و طهارت پیاده می کنیم و آب رو، چون طهارت آب قبلا ثابت بوده، و شک که در رافع این طهارت می کنیم و در شک که در رافع استصحاب طهارت میاد طهارت سابق رو ثابت می کنه. یه بار دیگه عبارت بکنم: و فر رجوع الی طهارت الماء. چرا؟ یعنی بیایم حکم کنیم به طهارت ما. لشک فی کون ملاقاتهی، به خاطر شک در بودن ملاقات اون آب با نجاست، مؤثرتن فی الانفعال، مؤثر باشد اون ملاقات در انفعال نجس شدن، فشک فی رافعیت حال طهارت. شک برمیگرده به این، در رافعیت اون ملاقات هست طهارت سابقه را، طهارت قبل از ملاقات با نجاست را. شک در رافعیت رو میایم با استصحاب طهارت میذاریم کنار. و فی رجوع الی طهارت او الی نجاست، این الی نجاست برمیگرده به اجل چیه؟ الی طهارت او الی نجاستهی، یا رجوع کنیم به نجاست اون ما، بگیم آب چی؟ نجسه. چرا؟ لأن الملاقات مقتضیت للنجاست، چون ملاقات با نجاست مقتضی نجاسته، ول کریت مانعت عنها، کریت مانع از این نجاسته. به چه دلیل؟ به مقتضا قوله علیه السلام اذا کان الما قدر کرن لم ینجسه شیء، اگر آب رسید به اندازه کر نجس نمی کنند اون آب را چیزی. و نحوهو مما دل على سببیت کریت لعدم الانفعال، به مقتضا قولی و نحوهی بهتر بخونیم، به مقتضای این قول و نحو این قول، مما از اون ادله ای که دلالت می کند بر سببیت کریت مر عدم انفعال و عدم نجاست را، المستلزمه لکونها مانعتن ان، که لازم دارن این کریت، بودن این کریت را مانع از انفعال، و شک فی المانع فی حکم العلم به عدمهی، شک در مانع از اثر مقتضی که همون ملاقات با نجاسته، که اون مانع چیه؟ عبارت است از کریت، در حکم علم به عدم اون مانع است. شک در کریت مساویه با عدم کریت. وقتی که شک در مانع داشتیم، یعنی مقتضی و مؤثر که ملاقات با نجاست اثر خودشو میذاره، بفرمایید، و آب چی میشه؟ نجس میشه. در این دوتا وجهان و فی رجوع الی طهارت او الی نجاست وجهان، بعضیا میگن نجسه، بعضیا میگن چی؟ نجس نیست. مرحوم شیخ دلیل خودش رو و تایید خودش رو و قول خودش رو اینجا نمیفرماد. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد. ادامه بحث ان شاء الله بمونه جلسه آینده.